Ya onu da tüm o diyor. Derslerde ben diyorsun askerdim ki gohi. شخصی که کاربر هست و بازیکن حالا بگید یا بازیخور، این شخص مالی رو به دست میاره در هنگام بازی. خب این در یک تقسیم حالا کلی شاید شما اینجوری تقسیم کنید بگید این مالی که به دست میآورد دو جوره، یا اموال واقعی هست مثل اینکه به حسابش پولی ریخته می شود، یک موقعی است نه اموال داخل بازی مورد نظرتونه، بگیم اموال مجازی، اموالی که در خود این بازی بهش مالیت داره و اینها، مثلا مثل اینکه سکه هایی بهش داده می شود یا یک اجناس و نمیدونم کاراکترهای توانمندی داده میشه اینها. این یه جور تقسیم است که شما از ابتدا اون بر اساس اون اموالی که به دست میاره نوع اموالش تقسیم کنید. یک موقعی هم هست میگید حالا هر کدوم باشه اینجوری تقسیم میکنید که در برابر چه چیزی به دست اومده. برابر این تقسیم ها در همدیگه ضرب میشن. میتونید اولون رو شروع کنید بعد به این منتهی کنید، فرق زیادی نداره. این تقسیمش این هست که میگید این اموالی که به دست میاره گاهی در قبال در فرایند بازی هست، گاهی در فرایند بازی این اموال رو به دست میاره، گاهی خارج از فرایند بازی، که اون خارج از فرایند بازی رو بعداً بحث میکنیم، فعلاً وارد بحثش نمیشیم. علت اینکه میگم فعلاً وارد بحثش نمیشیم چون ما الان داریم عناصر داخل بازی رو بررسی میکنیم، و الا اگر میخواستیم به صورت مطلق تعاملات مالی داخل در مربوط به بازی رو اونجا خارجی رو هم بحث میکردیم. اینو بعداً نمونه مثال هایی که شما ها گاهی میپرسیدید، مثلا طرف حاضر پول بده که طرف بازی کنه، میگه تو بازی کن من اینقدر بهت میدم، من میخوام این بازی رو نگاه کنم. خب اینا خارج از بازیه. یا بازی ساز به شخص پول میده میگه آقا بیا این بازی رو بازی کن تا من ببینم که بالاخره ایراداش چیه و اینها، اینا خارج بازیه، اینا تو فرایند بازی نیست. آنچه که فعلا محل بحثمونه تحصیل اموال در فرایند بازی. خب این تحصیل اموال در فرایند بازی خودش دو دسته میشه. یک موقعی هست که مال رو در برابر برد و باخت بازی داره به دست میاره، چون برنده شده است این پول رو گرفته است. یک موقعی نه، این مال رو به صورت غیر برد و باخته، به عنوان برد و باخت نیست. مثال بزن چطوری؟ مثل اینکه خود بازیساز تعبیه کرده برای اینکه مشتریان بیشتری داشته باشه، بگه اگر 10 روز این بازی نصب باشه در مثلا دستگاه شما، هر روز باش بازی کنید، روز دهم مثلا یا در یکی از روزها جایزه به شما تعلق میگیره. این در واقع یک نوعی تبلیغ و یک اشانتیون هست برای مشتریهاش، برای کسایی که یک انگیزه پیدا کنن بیان این بازی رو نصب کنند و بازی کنند. امکان داره اینجوری باشه. جور سومی هم میشه باشه، یکی برد و باختی باشه، یکی غیر برد و باختی. ما برای غیر برد و باختی یه مثال زدیم، شما اگه مثال دیگه ای دارید بگید. مثلا طرف همین که بگه برای بقای در بازی اگر این بازی رو نصب کنید و چیز مثلا در روزهای آتی یا در هفته آتی یا بالاخره زبانش با بازی سازه که تعیین کنه، به شما اصلا این مبلغ حالا یا مال واقعی یا مال داخل بازی بهتون تعلق میگیره. خب
بعد بازی روزانه یه صندوق بهت میده، صندوق رو باز میکنی، یه روزی مثلا 50 تا سکه هست، 10 تا سکه هست، هر روز که بهش سر بزنی یه صندوق دیگه.
رندومی این همینه دیگه در واقع. داخل در مثال حالا بگیم دوم، ولی تقریبا همه مثال اول میشه. یعنی طرف چون تو بازی بمونی این کار رو خواهی دید دیگه. این یک جور انگیزه سازی میکنه برای اینکه طرف بماند، میگه اگرم یه دفعه سکه‌هاش تموم شد اینا بدونه که اگه روز بعد براش یه مقدار شارژ میشه بالاخره. این برای اینه که مشتریاشو حفظ کنه.
بهش هم میشه مثلا تو کلاش هست یعنی یه کارکتر خاصی بهت میدهیم یه تو 20 روز شما میتونه از استفاده کنه چه هر چه مثلا
اینو اول بازی بهش میده؟
نه
خیلی خوب اینم یه مثال خوب
یعنی دیده چه بیشتر بونه چون هر چه بیشتر بونه از این کارو بیشتر بونه جلوتر میده
بله باری کرد اینم بیده پس میشه تا دو تا تصور رو یک جاهای برد و باختی یک جا غیر برد و باختی. برای غیر برد و باختی من باشم چند تا لیست میکنم مثالهاشو از بازی های مختلف اینجا اون جاهایی که عرض میکنم شما کمک هم کنید یعنی موارد عینی از بازی ها بگید در فلان بازی مثلا همین به صورت فرضی کاملا نباشه. خب اگر به صورت برد و باختی باشه اینجور نیست که ما بگیم هر برد و باختی فوراً میشه قمار. گفتیم باید به قانون بازی مراجعه کنیم ببینیم چیه. در قانون بازی اگر در فرض برنده شدن گفته از پولی که بابت بازی داده اید به شما برگردانده می شود این باشه، این از موارد قمار نمیتونه باشه چون گویا در هنگام معامله شرط کرده است که من به یه شرطی حاضرم این پولی را که بابت تهیه بازی از شما گرفتم به شما برگردونم در یک زمان خاصی در یک بالاخره شرایط خاصی. این لزوماً نمیتونه از موارد قمار باشه ولی جای شبهش هست. چرا؟ برای اینکه بالاخره برای اینکه تحصیل مالی صورت گرفته است در اثر برنده شده. مگر اینکه تحصیل مال اینجا طبق قانون بازی اختیاری باشه. یعنی چی؟ یعنی بگه اگر چنانچه برنده شدید احتمال این هست شاید برای شما چنین. ببینید باز قطعیش نمی کنه. وقتی قطعی نکرد برمیگرده مثل صورت بعدی میشه که گفتیم بدون برد و باخته. یعنی دیگه نمیشه گفت که این پول در برابر باخته. چرا؟ چون طرف گفت تو دست منو دیگه خواستم بهت میدم نخواستم نه. طبق قانون بازی اینه. گفته امکان داره که برای شما در همون روز مثلا مبلغی به حسابتون وارد بشه، احتمالم داره وارد نشه. این ولی این رو چه فرقی داره با اون صورت بعدی؟ برای که این برای کسایی که برنده نشند این امکان نیست. این فقط مال کسایی که برنده میشن. منتها چون الزامی نیست برای بازی ساز و برای اون شرکت که این پول رو بده یا این توانایی رو بده از این جهت باز داخل در قمار نمیشه. چون در قمار یک نوع الزام عرفی هست. باید کسی که میبازه این مبلغ رو بده. ولی باز داخل در مباحث شبهه قماریمون باید بیاریم این رو. چون در انشالله در انواع قمار خواهیم گفت بعضی موقع هست که با یک چیزای بازی میکنه که وسیله قماری نیست ولی روش بحث برد و باخت رو مطرح میکنه. پس قانون بازی رو نگاه میکنیم. اگر چنانچه برگشت پول بود این حکمش بود که عرض کردیم. اما اگر طبق قانون بازی دیدیم که گفته است بابت برنده یا باختن هست بابت برنده شدن هست این پول، این از مصادیق مورد بحث در قمار خواهد بود. چون انشاءالله در آتیه خواهیم گفت که قمار چهار فرضش رو خواهیم گفت که گاهی با آلات قماره، وسایل مخصوص قماره، گاهی نه وسایل مخصوص قمار نیست. در هر دو صورت هم چه اونجایی که وسایل مخصوص قمار هست چه اونجایی که وسایل مخصوص قمار نیست دو حالت داره. مغالبه‌ای هست، برد و باختیه، گاهی نه برد و باختی نیست. همین سرگرمی که انشاءالله بررسی خواهید کرد. آیا صورتی میشه فرض کرد که طرف در اثر برد و باخت به اثر بردن، حالا چون بحثمون جایی که پولی به دست بیاره، در اثر بردن مالی رو به دست میاره ولی از قمار فاصله بگیره میشود یا نه؟ عرض میکنم بله. گفتیم اون صورت بعدی که میخوام بگم این رو راهی رو نشون میده. گفتیم یا قانون بازی رو نگاه میکنه ببینیم در برابر برد و باخت این پول یا نه، بعد حالا که در وسط برد و باختم هست نگاه میکنه ببینیم که این پول بابت اون پولیه که اول گرفته رو داره پس میده یا نه مستقیما داره به حسابش وارد میشه. صورت سومی براش فرض کنید. صورت سومش این هست که معلوم شد صور رو یه بار مرور کردید، این صورتی که برای برد و باخته یک صورتی است که قانون بازی چی میگه؟ میگه این بابت اون پولی است که قبلا گرفتم از تو برمیگردونم. یک موقعی هست نه، در اثر همون بردن گفته که چون شما برنده میشید این مبلغ به حساب شما ریخته میشه. یک موقعی هست نه، هیچ کدوم از اینا نیست. چطوری هست؟ شخص ورود به مراحل بعدی یا توانایی های بعدی را مشروط به بردن کرده است. مثلا گفته است که اگر چنین مرحله را در این مرحله اول برنده شوید وارد مرحله دوم خواهید شد. یک. دو، اگر برنده شوید می توانید فلان کاراکتر را، فلان مثلا جزء بازی را تهیه کنید. اینجوری هست، اموال داخل بازیه. اینجاست که اون تقسیم اولی که عرض کردم فرق است بین اون جایی که مال مال واقعی هست یا مال داخل بازیه. اموال داخل بازیه یا اموال، این تقسیم رو اینجا میتونید به توی ادامه تقسیم بیارید. اگر اموال داخل بازی رو میده این نه، این جزء قانون بازیه. برنده‌ای در برنده مال واقعی نیست، بلکه طی مراحل بازی است. این در واقع تکامل بازی است، تکاملی است که در خود بازی دیده شده، جزء بازیه. و بعد خواهیم گفت که چرا قمار نیستش، در بحث قمار خواهیم گفت و امروز هم بهش اشاره خواهم کرد.
میشه جزء بازی نیست تا میشه من ببرم 60% غلبه کنم، این مثلا 80 چه بده؟ ولی بچه 100% غلبه میکنه 100 چه بده؟ این
هیچ اشکال نداره، تواناییش میره بالا دیگه. یعنی جزء مراحل بازیه، یعنی شما امکان داره 10 درجه تقویت بشید، هر چی امتیازتون بیشتر باشه بیشتر تقویت بشید، احتمال داره. این سکه در واقع یک توانایی بازی رو به شما میده. این همون چیزیه که میخوام بهش بپردازم انشاءالله. خواهم گفت که این زود حکم نکنیم به، اما اگه مال واقعی بهش بده اونجا فرق میکنه. ببینید اموال داخل بازی بهش میده طبق قانون بازی نگاه میکنیم، یا گفته است به حساب شما اونقدر مبلغ واریز میشه. اگر اموال داخل بازی باشه خیلی جدیتر ما میگیم قمار نیست. چرا؟ حتی این اموال داخل بازی اسمش رو گذاشتیم دیگه، امواله، یعنی قابل تبدیل به مال واقعی هم هست. چرا؟ یه توجیهی داریم، این یک قاعده ای هست در اینجا ما باید بهش بپردازیم بعدها. ما اینا یک جعل قاعده کردیم این رو، اون توضیح اینجا گره رو باز میکنه. و اون اینکه آیا اموال داخل بازی و به حساب تحصیل توانمندی ها در بازی در اثر برنده شدن اینها مالیت دارند و موجب قمار هم هستند؟ دو تا سواله، مالیت دارند، دو موجب قمار شدن بازی میشن. این رو ما در یکی از مباحث در سال گذشته بیان کردیم، امروز هم اشاره میکنم، این چون بحث مهمیه. این بحث رو اگه ما بتونیم خوب جاش بندازیم، بسیاری از مواردی که برخی گفتند قمار است و حرامه حل میشه. و این مخصوصا بهش بعدها بهش جدی خواهیم پرداخت، ولی الان میخوام اشاره کنم. اینجا امکان داره بگیم نه، مالیت داره ولی قمار نمیشه. چرا؟ توجیهمون اینه، میگیم چون این کسب توانایی و به دست آوردن اموال داخل بازی جزء فرایند بازی و افزایش توانمندی در خود بازی است. یعنی چی؟ اینو باید معنیش کنیم. یعنی چی؟ یعنی در اثر بردن، برنده شدن، بازی از یک مرحله ضعیف‌تر عبور میکنه، وارد یک پیدایش جدیدی میشود. این دقیقا مثل این است که شما یک اسباب بازی را از مغازه خریداری کنید. شما بگید بقیه شد آخرین، و بعد در اثر کاری که شما بر روی آن انجام میدید این رو تواناییش رو بیشتر کنید. مثلا امکان داره یک ماشینی رو از ماشین اسباب بازی رو از جای خریداری کنید و بعد بیارید بهش کنترل نصب کنید. اما چیزی که اینجا داره هی سخت میکنه کار را، شاید بعضیا نمیتونن حلش کنن، اینه میگه بابا این با اون با ماشین خریدن و تقویتش کردن فرق میکنه. فرقش کجاست؟ فرقش اینجاست که این تقویت در اثر برنده شدن شما اتفاق افتاده. همین کاری که جوابش این هست که برنده شدن در واقع در این بازی اسباب تقویت بازیه. برنده شدن کلید ورود به مرحله بالاتره. و از نگاه دقیق عرفی تحصیل مال حساب نمیشه. اگر از نگاه دقیق عرفی این مثل همون مال ما واقعی به دست آوردن باشه، بله ما هم اونجا به یک تردیدی گرفتاریم، اونجا جای تأمل داره. ولی وقتی از نگاه عرفی تخت نمیگه که پول برد، مالی رو برد، نه اینو نمیگن. میگن وارد مرحله دیگه شد، بازیش از این به بعد با حساب جذاب‌تر میشود، یا حالا توانایی بیشتری رو به دست آورد، میتونه بهتر بازی کنه. همچنین اینا، این نگاه عرفی این است که فقط توانایی بازی بالاتر رفته، اما اون پولی که شما میبینید در قبال این مهمه، اینجاش گره رو باز میکنه ها، اون چه که شما مشاهده میکنید که این شخص در اثر ورود به مراحل برتر بازی او گرانتر می شود، اون چیزی که دارید می بینید اون مربوط به برنده شدن نیست، اون مربوط به اینه که بعد از برنده شدن چه اتفاقی می افته. بعد از برنده شدن بازی چون وارد مرحله دیگه می شود، مشتری زیاد پیدا می شود و حاضر هست بابت اون پول بدهد. مسیری که طی کرده هست از نگاه اسکندر دقیق عرفی کسب مال نیست، تا بگیم قماره. اتفاقی که بعد از این برنده شدن میفته دست این نیست، یعنی بازی تواناییش بیشتر میشود در اثر برنده شدن به صورت اوتومات بازی مرحله دیگری رو وارد می شود. قیمتی هم که بالاتر می رود بابت این بازی باز نگاه عرف است، یعنی این خواهان داره اگر حاضرن بابتش پول بدن، اگر خواهان نداره نه، چه بس هیچ پولی هم نباشه. اینجا شما بهتره بگید همینجا ما دو دستش می کنیم، می گیم آقا اینایی که وارد مرحله قوی تری میشن تازه دو دست هستن، یه دستش قابل واگذاری به غیر هست، یه دستش قابل واگذاری به غیر نیست. اون دسته ای که قابل واگذاری به غیر نیست ابدا اصلا شبهه قمار درش نیست. درسته که مالیت داره، چرا؟ چون از اون ابتدا مردم انگیزه دارن وارد بشن، اما هر کی از اون ابتدا وارد شد اینا داره دیگه، الان در این مرحله قابل واگذاری به غیر نیست. این خب هیچ، این اصلا بحث مالیت، مالیت داره ها، چرا؟ چون برای این شخص، برای اون شخصی که از ابتدا این بازی رو تهیه کرده مالیت داره، ولی اینجور نیست که این باعث افزایش مالیش بشه. این برندگیش مالش رو زیاد میگه، هر بار قابل واگذاری به غیر نیست که، فقط تو بیا بنشین بشین نگاه کن من بازی کنم. حالا همونه میخواییم به اونجا برسیم. پس خود بازی پولی اضافه نکرد، خود این برنده شدن پولی رو اضافه نکرد، قیمتی رو اضافه نکرد. این قطعا جزء قمار نیست، این اصلا جزء مورد شبهه قمار هم نیست. اما اون صورتی که نه قابل واگذاری به غیر هست در برابر مال، اونه که محل بحثمونه، گیر داره که ما اونم میگیم اشکالی نداره ها. گرفتید چطور شد؟
اینجا یه سری توانایی ها رو بازی بهش میده.
آره؟
یه موقع هست که نه، اون
در اثر برنده شدن بهش میدن ها.
نه، اون مسابقه‌ای که داشت با طرف مقابل اگر رو ببره، توانایی اون کلن برداشته چی به این
خب باشه، فرق نداره اون دیگه، اون فرق نداره، بالاخره باز بازی میده. نکته خوبیه، آفرین. این یکی از جاهایی که باز اشتباه میکنن، فکر میکنن چیزه، از اون کم میشه به این. اینا یادتون باشه من سال گذشته گفتم این فرقی نداره، چون بازی ساز این قانون رو بسته، گفته تو به بازی از تو کم میکنم به این اضافه میکنم، نه اینکه اموال اونو به تو میدم، از تو کم میکنم از اون بازنده به اون برنده پول میدم، به اون برنده اموال داخل بازی میدم.
این با هم ماهیت اعتبار چیه؟ تو الان تو بانک با این کارت و با کارت از اعتبار من کم میشه به اعتبار آقا زیاد میشه، این چیز خاصی نیست، بدرجه نمیشه. الان تو بانک هم میده.
بله.
الان تو بانک هستی که اعتبار من کم میشه، اعتبار من زیاد میشه.
یعنی چی از اعتبار شما کم میشه؟
یعنی من سر زدم که موقع آقا انتقال بدن. اعتبار من کم میشه.
خب بله. نه اصلا اعتبار شما اینن میره به اون. اعتبار شما منتقل میشه. ولی در بازی ها ما میگیم این معلوم نیست این اتفاق بیفته. این اتفاق نمیفته، بلکه قانون بازی اومده، یعنی یک فرضش این است که بگیم آقا قانون بازی میگه که آقا اگر شما برنده بشید دارایی اون بازنده به شما منتقل میشود. این یک، این قانون بازی خیلی کار داره میکنه، یعنی همش ما باید هی بریم سراغ قانون بازی. اینه که هی اینا رو یک جایی میگم، اینا رو هی نموناشو بیارید. ما تو بحث قانون بازی، من بعدها رسیدم به این که قانون بازی چقدر جدیه، من نمیدونستم اینقدر اهمیت داره، چون دیدم هر جا میخوام قدم بردارم حکمشو بگم باید بگم برم به قانون بازی رو نگاه کنم ببینم چی نوشته. غرض اگر قانون بازی گفته توانایی اونو میگیریم به شما میدیم، آره این بحثش هست، البته خب این هم اشکال هم نداره، ولی خب به هر حال این جا داره که بحث بشه. ولی اگه قانون بازی گفته است از بازنده اینقدر کم میشود و به برنده اینقدر اضافه میشود، به همون مقدار اضافه میشود، این اصلا به هم ربطی نداره. این قانون بازی اینه که اونی که باخته است شکست میخوره، بله، و اونی هم که برنده شده باز خود اون در واقع سیستم بازی به او چیزی رو اضافه میکنه، ولو به همون مقدار. این اصلا بحث مغالبه‌ای در کار نیست. ولی حالا اونجایی که داشتیم میگفتیم کدوم صورت بود، یه دفعه پریدیم از روش، اونجایی که میگفتیم قابل واگذاری به غیر هست، قابل واگذاری به غیر هست، اینجا اون مورد شبهه قماریش مطرح میشه که ما عرض کردیم همین جاشم ما صحبت میکردیم بیشتر این صورتش بود. اما اونجایی که قابل واگذاری به غیر نیست، اصلا شبهه قماریش مطرح نیست. چرا؟ چرا؟ گفتیم چون که مال صورت نمیگیره، مالی اضافه نمیشه که، چون وقتی قابل واگذاری به غیر نباشه این مالیت پیدا نمیکنه، فقط همون مالیت اصلی اولیه رو دارد که بازی یه پول بابتش داده خریده. اما شما اشکال خوبی میکنید، اون اشکال اینه، آقا درسته که قابل واگذاری به غیر نیست مستقل، مستقلن اینجا رو باید، یعنی شما به ما میگید آقا اینو دو دستش کن و میپذیریم، هم میگیم اینم دو دسته داره، همین جایی که قابل واگذاری به غیر نیست اصلا قابل واگذاری به غیر نیست، یا نه ضمنی قابل واگذاری هست مستقلا قابل واگذاری نیست. یعنی شما نمیتوانی این بازی رو بدی به دست کسی دیگه ای، بگی آقا بیا از این بعد مال تو، ببر تو نصب کن، اینو نمیتونی. ولی میتونی با این لپتاپت با این گوشیت گوشیت رو بفروشی. امروزه این کارا میشه دیگه، امروزه در سطح جهانی هم این کار میشه، گوشی را یعنی به همراه گوشی میفروشه طرف.
اصلا ما مثلا این بازی کلش قابل واگذاری نیست، یعنی قانون گفته شما هر لحظه به واگذار بکنید.
آها ولی عملا قابل
بازی‌سازی نیست، جو افتاد دیگه، اکانت رو هر لحظه مثلا میفروشه و
قانونش گفته نمیشه. حالا مثالی که زدید
اه؟ اون چیز هر شخصی اون بود تلیو دیگه،
خب هر شخصی با رضایت طرف که میشه که گفته بدونه میگه، یعنی که قابل واگذاری کسی دیگه حق نداره بره برداره، ولی اما آیا اختیاری هم نمیشه؟ بعید میدونم، مگه اینکه واقعا به خاطر سوء استفاده ها و اینها نخواد بگه که این کارو نکنید اینها، و اگه بدونیم حکش میکنیم مثلا امثال این قرار. حالا به اونم فرضی خوبه دیگه، امکان داره
قانونش بگه نه، ولی
آره. عرف آره آره قبوله قبوله قبول.
غیر قابل واگذاری
نه
نه نه مثلا قانونه اگه مشکل بشه قانونی هم یه معنی داره، این عرف داره انجام میشه.
آره سوال خوبیه، این سوال سوال خوبیه. میگه نگاه میکنیم قانون بازی رو میبینیم گفته که حق ندارید، یعنی نباید این کار رو بکنید، منعه. این که میگیم قابل واگذاری، پس همینجا بگیم منظورم تا این سوال معلوم بشه. سوال معلوم شد چیه؟ سوال میگه امکان داره که قابل واگذاری از جهت به حساب عملی بشه ها، ولی قانونن و از جهت به حساب بر اساس قاعده آنچه که مقرر شده قرارداد شده جایز نباشه، ولی عملا میشود. اینجا چی میگیم؟ ما همینجا میگیم این که میگیم قابل واگذاری هست یا قابل واگذاری نیست، منظورمون اینجا بیشتر اون قابل واگذاری تکمینیه، یعنی همون عملی هست. چرا؟ چون که اغلب این هستن تو قانونشون یا چیزی در این زمینه ننوشتند، یا اگرم نوشتند به قول شما عرف بهش توجه نمی کنه، بالاخره داره قرار معامله میکنه. ولی این تقسیم تقسیم خوبیه، باید تقسیم کرد. علت این که میگیم باید تقسیم کرد اینه، چون شخصی که پس چیه، حرفانو درست و کامل بگیم، باید تقسیم کرد به این معنا بین آنجایی که عملا قابل واگذاری هست ولی قانونا مجاز نیست، در قانون بازی نوشته مجاز نیست، باید فرق بده و بگیم آنچه که مهم است قانون بازیه. چرا؟ چرا؟ چون اگر در قانون بازی شرط شده است که اشخاص حق واگذاری را ندارند شرعاً، این مثل جایی است که عرفاً مالیت داره ولی شرعاً مالیت نداره. توضیح بدم، اگر قانون بازی در ضمن عقد خریداری بازی، اون موقعی که پول میدادیم بازی رو میخرید میخواست نصبش کنه، گفته همه قوانین بازی رو قبول دارم، در شرط ضمن عقد شده است که قوانین بازی رو قبول کنه، در قوانین بازی این هست که این بازی رو به دیگری واگذار نکنه، مثلا یک و بقیه چیزای دیگه، از روی این کپی رایت نکند دو و و و، اگر اینها پذیرفته شده شرعاً واگذاری این، شرعاً واگذاری این بازی به غیر مجاز نبوده، و وقتی مجاز نباشد مالیت شرعی نخواهد داد، هرچند که مالیت عرفی هم داشته باشه، مالیت شرعی نخواهد داشت. وقتی مالیت شرعی نداشت قابل معامله نیست، مثال بزنیم بیاریم تو، من کتابی رو از شما خریدم، اصلا تو کتاب پیاده کنیم، و شما شرط کرده اید این کتاب رو به شرطی به شما میفروشم که تا 10 سال یا بلکه تا آخر عمر به هیچ کس نفروشی، این رو به کسی نفروشی، شرط کرده، و شما هم این شرط رو پذیرفتید، این شرط در ضمن عقده. اینجا کم نیستن فقهایی که میگویند فروختن این کتاب جایز نیست و باطله. شما اگه این کتاب رو بفروشی به کسی دیگه، نه شما مالک عوض اون کتاب میشید، پولی که میگیرید مالک نمیشید، و اون آقا هم که کتاب رو گرفته مالک نمیشه. برخی از فقها در اینجا میگن نه، معامله صحیحه، کار کار حرامی است. اونا یکی میگن مالیت شرعیشو حفظ میکنن، میگن مالیت شرعی دارن، اون شرط در ضمن عقد یک تکلیف شرعی درست کرده برای این، اگر این تکلیف رو رعایت کرد کرد نکرد حرامی رو مرتکب شده است. اما معامله چی؟ نه معامله سر جاش. این اختلافه در اینجا، توجه کردید؟ میتونید در بحث شروط در جلد 6 مکاسب هم این رو پیگیری کنید. بله،
که قالب این بازی ها با رایگان در اختیار قرار میگیره، پولی در قبالش پرداخت نمیشه.
بله،
حالا منتظر شده به این قوانینش مثلا بچه شهری میتونه
بیشتر توزه، چون که پولم نداده، گفته اینو به شما مجانی میدم، منتها به شرط، به شرطی که به شما قرارداد میمندم، میگم به شرطی که این رو به کسی واگذار نکنه. گذارنش که میشه گذاشت، منتها بحث این است که هبه چه نوع هبه ایه. اگر از نوع هبه معوضه باشه یک جوریه، از نوع هبه غیر معوض باشه یک جوریه. در هبه غیر معوض که محل بحثمونه، عقد جایزه. وقتی عقد جایز شد طرف شرط میکنه، یعنی میگه اینا که به تو دادم به شرطی از این رجوع نمیکنم که رعایت کنی، اگه چنانچه رعایت نکنی گویا من از این شر از این هبم رجوع کردم، حالت در میگردونم، از این جهت این شرط مهم میشه.
یه سوالی گفتن این قوانینی که وضع میشه، خب بچه شرعی اصلا ندارن این قوانین، اون قانون رو وضع کردن، قانونایی که
علت این که ما گفتیم این که اگر در ضمن قانون و اینها گفته باشن باعث میشه که این از مالیت شرعی بیفته، به خاطر اینکه شرط در ضمن عقد شرعاً لازمه، باید انجام بشه. درسته شرع مقدس راجع به این چیزی نگفت، اما گفته است که هر شرطی که در ضمن عقد انجام دادی چیه؟
بعد اینکه معامله بیعی باشه دیگه، اگه هبه باشه یعنی
عرض کردم که این دیگه بستگی داره، عقد لازم باشه. اگر عقد لازم نباشه، به قول شما مثل هبه‌ای مثلا غیر معوض امثال اینها باشه، اونجا میتونه این شرط شرط مثلا این باشه که بگه من رجوع میکنم دیگه، شرط نتیجه بشه، بگه اگر چنانچه شرط من رعایت نشه این دیگه مال تو نیست، دیگه حق استفاده نداری، مثل شرط نتیجه است. میگه اگر این شرط رو با تو شرط میکنم اگر فلان کار انجام بدی دیگه حق استفاده نداری،
تکلیف آور نیست
دیگه، تکلیف آوره، تکلیف آوره، تکلیف آورش از این جهت که تا گفتی که مالتون نیست دیگه حق استفاده نداری دیگه، حرام میشه باید استفاده کردنش دیگه. من کتابی رو به شما بخشیدم، گفتم این کتاب مال تو، به تو بخشیدم، غیر معوضم است، به تو بخشیدم، ولی شرط میکنم که از این فقط خودت استفاده کنی، اینو به هیچ دست هیچ کی ندی. اگر این شرط رو مخالفت کنی قرار میکنم با شما، به محض اینکه این شرط رو مخالفت کنید دیگه من کتاب رو به تو ندادم، برمیگرده کتاب از ملکیت تو به ملکیت خودم و دیگه حق استفادهشو ندادی. پس تو به محض اینکه کتاب رو به دیگری بدی، حق استفاده اون برمیگرده به خودم، دیگه هیچ کسی دیگه نه تو میتونی از اون استفاده کنی نه اون دیگری. این آیا درسته همچین شرطی یا نه؟ بله، این شرط آیا درسته یا نه؟ بین فقهامون در مورد شرطهای در ضمن عقود جایز اختلاف. برخی گفتن شرط ابتدایی داریم و شرط در ضمن عقد. مشهور میگن شرط ابتدایی اصلا چی؟ الزامی نداره. ولی برخی مثل خود حقیر به تبع همون بزرگانمون مثل مرحوم سید صاحب عروه نظرشون این هست، برخی بزرگانمون نظرشون این هست که شرط ابتدایی هم مثل شرط در ضمن عقد رعایت کردن اون لازمه. چرا؟ چون که اونها به اطلاق ادله تمسک میکنن، میگه المؤمنون عند شروطه، نگفته شرط شرط ابتدایی باشه یا غیره، شرط شرط. من چیزی رو به شما دادم، شرط کردم این کارو بکن، شما پذیرفتی، المؤمنون عند شروطه، یا عفو بالعقود هم به معنی اینجا رو میگیره این اطلاقش رو. ولی خب فقها، بیشتر فقها گفتن نه، این المؤمنون عند شروطه به ادله و یا به انصراف منبوط به شروط در ضمن عقد. این در جای خودش، این رو بحثش رو میتونید در باز بحث شروط در جلد 6 این مکاسبه‌ی چاپ کنگره میتونید نگاه بکنید، اونجا بحث شروط رو مرحوم شیخ آورده. بعد مرحوم سید هم در حاشیه میگه، در حاشیهش میگه که نه، من به نظر من همون شرط ابتدایی هم لازم هست. خب این در شرط ابتدایی. اما در شرط در ضمن عقدش اونجا هم باز دو تا بحثه، ضمن عقد لازم یا ضمن عقد جایز. بیشتر فقها میگن لزوم شرط به حساب عرضیه و عارض از ناحیه لزوم عقده، اون لزوم عقد است که شرط رو لازم میکنه، نه در ضمن عقد بودن. در ضمن عقد بودن نیست، بلکه در ضمن عقد لازم بودن است. برخی میگن نه، همین که در ضمن عقد قرار بگیره مصداق شرط میشه، دیگه شرط ابتدایی نیست. وقتی شرط ابتدایی نشد لزوم میگیرتش، کلیه شروط غیر ابتدایی لازمند، چه در ضمن عقد لازم باشه چه در ضمن عقد جایز. این حرف بی اساسه. یعنی چی بی اساسه؟ یعنی بر فرض این که بین شرط ابتدایی و غیر ابتدایی فرق بگذاریم جایی ندارد که بین بر فرض این که چی؟ بین شرط ابتدایی و غیر ابتدایی فرق بگذاریم، نه بله، اگر فرق بگذاریم به این صورت، یعنی بگیم شرط ابتدایی جایز لازم نیست و شرط در ضمن عقد لازم هست، ملاک لزوم شرط و تفاوت گذاشتن صرفاً بر اساس لزوم عقد است، نه امر دیگر. بنابراین جایی ندارد که بین عقد لازم و جایز تساوی برقرار کنیم. معنا نداره بگیم که آقا چه در عقد لازم باشه چه در عقد جایز، در هر دو صورت لازمه. وجهی نداره. چرا وجهی نداره؟ چون لزوم شرط از کجا به دست اومده؟ از لزوم عقد به دست اومده، نمیشه فرق نگذاشت. طبق یه حرفی که مرحوم شیخ در مکاسب بیان میکنه میشه فرق گذاشت، این یه اشکاله، اما اشکال میشه کرد به این حرف. طبق حرفی مرحوم شیخ اونجا اشاره داره که اصلا شرط ابتدایی شرط نیست. اگر بله ما بگیم که شرط ابتدایی کلن شرط حساب نمیشه بلکه وعده هست، اگه اینا بگیم و بگیم شرط ضمنی، اصل واژه لغت هم به شرط ضمنی اطلاق می شود، اگه این رو بگیم بله وجه داره که بین عرض شود که لازم و جایز هیچ فرقی نگذارید، بگیم آقا شرطی که در ضمن باشه شرط است و لازم هم بفرمید. ما فکر کردیم کلاس تعطیل دیگه نیست، کلاس هست. خب بقیه بماند، من این رو تکمیلش میکنم این بحث شرط رو. امروز نمیخواستم وارد بحث شرط بشم به خاطر این سوالتون وارد شدیم، هم بماند انشاءالله بعدا این رو تکمیلش میکنم، چون به بداهه وارد بحث شدم اونچه که در ذهنم بود رو عرض کردم انشاءالله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.